میگن به یارو رو گفتن خربوزه میخوای یا هندوانه، گفت هر دو وانه، هر دو تا شرط بگن، هم از اون کویی که استفاده شه هم از اون.
یعنی بالاخره مفهوم سریع بیشتر مورد نظر خودروساز بوده برای یک خودرو تا اینکه بیاد اسم یک روستای ناشناخته رو بگذره، احتمالاً این هست و استفاده از اون واژه سریع هم به صورت کویک
به هر دو تاست. بعدی اگر فرهنگستان زبان فارسی بیان یه سری اسامی را تا الان این کار را نکردن، بیان پیشنهاد به نند خودرو سازا، به حد خودرو سازا وقت خودروی جدید میدن میتونن از اون
الان میگن ما پیشنهاد کردیم. پس اجازه بدین خانم دکتر پرویزی به شما یادآوری بکنن که پیشتر این پیشنهاد رو داشتن.
بله خواهش کنم
خانم دکتر.
ببینید ما پیشنهاد کردیم که هر خودرویی که دارن اسامیش در واقع خصوصیاتش رو به ما بگن، ما نام جدید در اختیارشون بذاریم. ولی اونها در واقع سر کویک اصرار کردن و کویک قبل از اینکه ببینیم کویک هنوز به بازار نیومده بود که فرهنگستان وارد شد، ولی اصلا به نتیجه نرسیدیم که بتونیم فعالیتمون رو ادامه بدیم. ما حاضر بودیم میگم پژوهشگرامون رو بفرستیم برای اون در واقع یک گروهی برای نامگزینیشون میخواستن انتخاب بکنن دوست. در اونجا حضور پیدا بکنن، ولی سر قضیه کویک اصلا ارتباط برقرار نشد متاسفانه.
خب آقای
مهندس اجازه بدین من جان. این توی انجمن خودروسازان که در وسط ماهانه با تمام مدیران عامل شرکت خودروساز داریم اینو مطرح خواهم کرد.
بله.
یه همچین گلمندی از فرهنگستان زبان فارسی
خیلی هم. از گلمندی گذشته. الان آقای مهندس ما از شنونده های رادیو ایران که میدونید بسیار پرتعدادن، در سراسر جهان هم هستن، این نظرسنجی هم سوالمون این بود آیا شما با جلوگیری از تولیدات ایرانی، یعنی تولید محصول ایرانی با استفاده از نام بیگانه موافقید؟ یعنی جلوی این گرفته بشه اصلا؟
بله حتما.
اینقدر اهمیت داشته باشه؟ الان 68% نزدیک به 69% مردم عدد 1 رو فرستادن به 3900، یعنی واقعا معتقدن باید جلوش گرفته بشه.
ببینید ما وقتی به خصوص با مدن آیه دکتر مدرس خیابانی به عنوان در واقع سرپرست وزارت سمت سیاست‌های داخلی سازی به شدت داره میره جلو.
بله.
و خودروهای ما ساخت داخل بالایی داره، قطعا وقتی ما ساخت داخل بالا میکنیم و وابستگیش به خارج قطع میکنیم بهتر است که نام ایرانی هم براش بذاریم.
مسلم.
و به همین ترتیب من الان از همین طریق رسمن اعلام میکنم که من توی انجمن در از انجمن ماهیانه مطرح میکنم و از تمام مدیران عامل شرکت ما 26 تا عضو داریم، 6 تا مدیر عامل ماه یک بار دور هم جمع میشیم، ازشون خواهش میکنم که هر موقع خودروی جدید بود حتما با فرهنگستان تماس بگیرن و از کارشناسانشون کمک بگیرن برای اسم ایرانی. حتما
زنده باد، امیدواریم این همکاری شکل بگیره. ما هم منتظریم که بازتاب بدیم، یعنی اخبار تازه رو انشالله، اخبار امید بخش رو. خیلی متشکرم، درود بر شما، خدا نگهدار،
روز خوبی داشته باشید،
زنده باشین. خانم دکتر پرویزی خیلی متشکرم از شما و حضورتون.
ما استقبال میکنیم، حتما منتظرشون هستیم،
با افتخار پیگیری میکنیم حتما این مسئله رو. خانم تینا میرکریمی رفته است به سراغ یک استاد زبان فارسی پاکستانی، به سراغ یک عاشق زبان فارسی.
گفته میشه کسانی که زبان فارسی رو در خارج از مرزهای ایران تدریس میکنن به نوعی جزو مراقبان زبان فارسی هن. خانم دکتر عبدی پژوهشگر ادبیات جزو همین گروه افرادن. ایشون دانش آموخته زبان اردو هستند و سالها به معرفی زبان فارسی در کشور پاکستان مشغول بودند. ایشون از پژوهش‌های خودشون بیشتر میگن.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمندتون. لیلا عبدی خجسته مسکن تهران هستم. لیسانس دانشگاه تهران زبان اردو گرفتم. فوق لیسانس دانشگاه پنجاب لاهور بودم. پیش دکتری و دکتری دانشگاه سند در حیدرآباد پاکستان، البته نه هندوستان.
در پاکستان زحمت علاقمندی به یادگیری زبان فارسی چطور هست؟
من تقریبا حدود 10 سال در پاکستان بودم. بعد مردم پاکستان بسیار به زبان فارسی علاقمند هستن. در دانشگاه‌های دولتیشون یک گروه مستقل زبان فارسی دارن، مثل دانشگاه پنجاب، مثل دانشگاه کراچی، که اصلا یه گروه جداگانه برای زبان فارسی دارن. بعد حتی مثلا دانشگاه پنجاب گروه فارسیش یک مجله جداگانه به نام مجله سفینه منتشر میکنه، دانشگاه کراچی یک مجله جداگانه به نام مجله پژواک منتشر میکنه برای زبان فارسی. بعد در مهدهای قرآن و مکتبهای قرآنی اونجا زبان فارسی تدریس میشه، هم به عنوان زبان آموزی تدریس میشه که با قاعده ابتدای زبان فارسی بچه‌ها آشنا بشن. این در حوزه مثلا قشر آکادمیک هستش. کتابای زیادی هستش که از زبان فارسی به زبان اردو ترجمه میشه، داستانای کوتاه ما به زبان اردو ترجمه میشه، رمانای ما به زبان اردو ترجمه میشه، و اینکه یه سری هم خودآموزای فارسی مثلا نوشته میشه برای کسایی که اونجا میخوان فارسی مثلا یاد بگیرن. بعد منهای اینم به خاطر اینکه زبان شعر رو اینا خیلی دوست دارن، به خاطر شعر تحت تاثیر بسیار زیاد زبان فارسی هستن اینا.
خب دکتر عبدی، به نظرتون چطور میشه از زبان فارسی مراقبت کرد؟ به هر حال زبان هم حساسیت‌های خاص خودش رو داره و البته نیاز به مراقبت. شما که سال‌ها در حوزه ادبیات و زبان‌های خارجی فعالیت کردید، هم برامون راجع به این موضوع لطفاً صحبت بفرمایید.
کشورهایی که خارج از ایران هستن، مردمای عزیزی که در برون از مرزهای ایران زندگی می‌کنن، اینا خودشون یه نوع نگهبان و پاسداران از زبان فارسی ما هستن. در زبان اردو معادل واژه تروریسم دهشتگرد استفاده میشه، معادل واژه تروریسم دهشتگردی استفاده میشه. یعنی همون زبان فارسی سره ما رو اینا همچنان دارن استفاده میکنن. به جای واژه عروسی یا ازدواج، شادی رو به کار میبرن. شادی شده یعنی کسی که متأهل هستش. اینا اینجوری واژه هایی که ما اینجا داریم زبان عربی یا انگلیسیش رو استفاده میکنیم، اینا همون واژه اصیل فارسی رو همچنان نگه داشتن اینا اینجوری. یعنی به نوعی نگهبانان و پاسداران زبان ما در اون کشور هستن، بدون اینکه حتی خودشون هم متوجه باشن اینا اینجوری. پس این افرادی که اونجا هستن یه سری نیازهایی دارن، یعنی دوستان فرهنگای به روز فارسی بهشون داده بشه، کتابایی که در زبان فارسی منتشر میشه به اونها اطلاع رسانی بشه اینا اینجوری. اگر ما بتونیم این افراد و پایگاه‌های زبان فارسی برای خودمون اونجا بتونیم نگهداری بکنیم اینا اینجوری، خب زبان فارسی خود به خود تقویت میشه.
تا به حال شده برای واژه‌های بیگانه خودتون معادل سازی کرده باشین؟
نه، من هنوز.
چقدر حالا این وضعیت رو در جامعه میبینید که به جای واژه‌های فارسی از واژه‌های بیگانه استفاده میشه؟ بحث این موضوع رو شما موافقش هستید یا خیر؟
خب بالاخره جهان به نوعی در حال ارتباط هستش، عصر ارتباطات هستش، نمیتونیم بگیم نه. بالاخره یه چیز ناگزیری هستش که مردم به سمت واژه‌های بیگانه گرایش پیدا میکنن اینجوری. من فکر میکنم ذوق خود مردم در طول زمانه میگه که چه واژه‌هایی میمونن و چه واژه‌هایی نمیمونن. ببینین مثلا ما سال‌ها از واژه ترمینال استفاده میکردیم، ولی در اثر رفت و آمدهای زیاد، در اصل که حتی خود راننده گفت من پایانه بیهقی میرم، روی اتوبوس نوشتن پایانه بیهقی و مرتب مثلا افراد از هم دیگه وقتی سوال میکردن میگفتن که ما پایانه بیهقی میریم. این یواش یواش دیگه واژه ترمینال حذف شد. یعنی خود گذشت زمان و ذوق مردم آروم آروم میگه که چه واژه‌ای میپذیرن و چه واژه‌ای رو نمیپذیرن، بدون اینکه ما تحمیل کنیم بهشون.
خانم دکتر لیلا عبدی، از شما سپاسگزارم. برای شما روز موفقیت میکنم. روز زبان فارسی با شما صحبت کرد.
روزگارم بر همتون خوش باشه انشالله.
عباس عزیز همکافه ما از همدان سلام کرد. سلام بر شما. نوشتین باید جلوی تبلیغ بعضی از پیام‌های بازرگانی گرفته بشه و گفتین شاهد تبلیغ مثلا نوشابه‌ای هستین که حالا به جز ضررهایی که داره، کلمه نیو جلوش گذاشته شده به معنی جدید و با نام نیوشابه تبلیغ میشه که صدمه به زبان فارسی میزنه. عباس عزیز از همدان. دوست دیگر هم گفتن جناب آقای شهرزاد با سلام، سلام بر شما. این توصیه رو لطفاً به همکاران خودتون در رسانه ملی هم داشته باشید، حتماً با افتخار. و من در حد توصیه نیستم، این یک یادآوری قانونی است. همه ما ابتدا موظف هستیم که به لحاظ قانونی پاسدار زبان مادری و زبان رسمی باشیم، بلافاصله بعد باید عشق بورزیم. به عنوان یک ایرانی، دوست عزیز نوشتن لطفاً بگویید که ما ایرانی هستیم. ایرانی برای خودت باش و افتخار کن به این نام. دوست دیگرم نوشتن سلام، سلام بر شما. چرا در مورد نامگذاری محصولات نظامی که به عربی نامگذاری می شود و به سختی قابل تلفظ هست حساسیت نشان نمی دهید و فرنگستان کاری انجام نمی دهد؟ خب بعد ببینید هدفمندی اون چیه و در موردش میشه تخصصی صحبت کرد. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید. علی طاهری فرد صدا بردار بود، خانم خیرخواه همکار ما در هماهنگی خانم احمدی زاده همکار ما در ارتباطات و خانم زهرا صالحی تهیه کننده این کافه هنر بود. 74% شما کمی بیشتر خواسته اید که برخورد بشود با تولید محصول ایرانی با نام بیگانه، نه اینکه با خود تولید، با نامگذاری برخورد بشود. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
به هر گوشه این خاک به آغاز شنیدن
رادیو ایران. زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سکرالیگی
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه ده. سلام. سلام به شما همراهانی که شنیدن این برنامه رو انتخاب کردید. توجه و همراهیتون با سیاره آبی برای ما بسیار با ارزشه. در برنامه امروز درباره تدوین پیشنویس لایحه کاهش مصرف پلاستیک در کشور با شما صحبت می‌کنیم. در کشور ما سالانه 500,000 تن کیسه پلاستیکی مصرف میشه که اگر این میزان مصرف رو مدیریت نکنیم، یک فاجعه محیط زیستی رو پیش رو خواهیم داشت. سال گذشته هیئت وزیران بر اساس ماده 4 قانون مدیریت پسماند رو به سازمان محیط زیست ابلاغ کرد که با همکاری وزارت صنعت لایحه‌ای رو برای حمایت از واحدهای بازیافت و کاهش مصرف پلاستیک تدوین کنه. در حال حاضر پیشنویس این لایحه آماده و به کمیسیون زیربنای دولت ارائه شده. امیدواریم با تصویب و ابلاغ این لایحه اقداماتی برای کاهش مصرف پلاستیک و اعمال قوانین بازدارنده بشه. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تدوین نهایی پیشنویس لایحه کاهش مصرف پلاستیک کشور با یکی از کارشناسان گفتگو خواهیم کرد. اما پیش از برقراری ارتباط سلام می‌کنم به خبرنگار محیط زیست که در روند برنامه ما رو همراهی می‌کنند. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با رئیس گروه پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، جناب آقای مهندس پیام جوهرچی. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته.
زنده باشید
آقای مهندس. منم به شما سلام میکنم.
سلام عرض میکنم خانم، بفرمایید. خواهش میکنم.
آقای مهندس جوهرچی، از لایحه کاهش مصرف پلاستیک صحبت می‌کنیم. اطلاعاتی به ما بدید درباره اهمیت این لایحه و چه شد که احساس نیاز شد برای اینکه چنین لایحه‌ای پیشنویسش تدوین و آماده بشه؟
همونجور که فرمودید پیشنویس لایحه است، خود لایحه فعلا تدوین نشده. میگه پیشنویس لایحه‌ای از بهمن ماه سال گذشته حاضر کردیم، به کمیسیون زیربنای دولت فرستادیم برای اینکه نظرات اعمال کنن روش و فعلا برگشته. میخوایم انشاءالله بعد اینکه نظرات اعمال شد بفرستیم هیئت دولت، اگه تصویب بشه به مجلس محترم و گام مهمی در راستای مدیریت پسماندهای کیسه‌های پلاستیک. اگه بخوام کلیت موضوع رو از کنم خدمت شما، هم بحث‌های تشویقی دیده شده در این لایحه، هم موارد تنبیهی براش دیده شده، چون کشور ما خودتون یک کشور نفت‌خیزیه، محصولات پتروشیمی خیلی تولید میشه تو این کشور، بنابراین مواد اولیه خیلی ارزان قیمتی برای تکمیل کیسه پلاستیکی مصرف میشه.
آقای مهندس، خود سوئدی‌ها که باعث و بانی تولید اولین پلاستیک در جهان هستند، این روزها با جدیت هرچه تمام‌تر برای حذف این پلاستیکا و کیسه‌هایی که در خرید روزانه مردم استفاده میشه دارن تلاش میکنن. اگر قرار هست شما خریدار باشید و به یک فروشگاه برید، ما به ازای هر یک کیسه‌ای که میگیرید باید یک رقم قابل توجهی رو پرداخت کنید و همین باعث میشه که شما اصلا امتناع کنید با خودتون کیسه ها یا حالا به قول قدیمی های ما زنبیل های پلاستیکی یا پارچه داشته باشید که اینا مادام العمر قابل استفاده هستند.
ببینید بحث فرهنگ سازی تو این مورد خیلی مهمه. بله. ما کار دفعتی و قطعی نمیتونیم انجام بدیم. بحث فرهنگ سازی که الان برنامه شما داره انجام میده، مردم براشون کاملا تبیین بشه، واضح بشه که اینا چه مشکلاتی برای چرخه محیط زیست ما ایجاد، تو چرخه حیات ما وارد میشه این میکروپلاست‌ها.
آقای مهندس، فکر میکنید که در واقع این لایحه که حالا شما پیشنویسش رو نوشتید تا چه اندازه میتونه در روند فعلی تاثیرگذار باشه؟ همونطور که خانم سفری اشاره کردن و خودتون هم اشاره کردید، در حال حاضر فروشگاه‌های زنجیره ما بیش از اندازه‌ای که حتی خریدارها نیاز دارن پلاستیک در اختیار اونها قرار میدن. فکر میکنید که تا چه اندازه میتونه تبدیل به یک قانون بازدارنده بشه این پیشنویس؟
یه مورد رکن رکینش بحث فرهنگ سازی. ما دو تا تجربه خیلی بد داشتیم تو موارد پلاستیک‌ها، کیسه‌های پلاستیکی. یکی در مورد کیسه‌های پلاستیکی تجزیه پذیر. اینا متأسفانه وقتی که ما رفتیم سراغه، وقتی که بررسی کردیم، دیدیم مواد سرطان‌زا لذت سنگینی توشه. پس هر چیزی رو نمیشه بهش گفت که کیسه‌های تجزیه پذیر. این باید یه بررسی رو اینا بشه. بحث دومو که عرض کردم، مقاومت مردم. چند سال پیش اتفاق بدی افتاد. یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای اومد ارائه کیسه‌های پلاستیک رو متوقف کرد. متأسفانه یه تبعاتی داشت. مشکلاتی به وجود اومد. همه اینا باعث شده که ما توی لایحه چند تا بند بدیم. یه بند تشریحیش اینه که همه که شهروندان، همه فروشگاه‌هایی که داره ارائه میده، از معافیت‌های مالیاتی برخوردار باشه. کیت‌های خصوصی برای این که برای کسایی که نمی‌خوان کیت‌های پلاستیکی بگیرن ارائه بدن، تخفیف بدن، اینا بتونن از اونجا استفاده کنن بدون سخت، بدون نوبت و مبلغی که می‌خوان بپردازن برای کیت‌های پلاستیکی. اینا مد نظر قرار بدن. یه موردی که فقط دولت محترم مد نظرش بود اون بود که توضیح بدین برای تولید کننده، یعنی این تولید کنندگان کیت‌های پلاستیکی که دارن کارشون انجام میدن، یه توضیح 2 تا 5 ساله داشته باشن که بتونن خط‌های تولیدشون رو بهینه کنن، یا اینکه مواد جایگزین بدن برای اینا در نظر بگیرید. یه مورد هم هست که خدمت شما بحث فنی در مورد کیسه پلاستیک. کیسه پلاستیکی زیر 25 میکرون دارای ضخامت جداری زیر 25 میکرون ارز میکنه. ما تو این پیشنویس لایحه اومدیم ممنوعش کردیم تولید شد. شاید تصور اون این باشه که کیسه پلاستیکی که نازک‌ترن به خاطرات کمی دارن. نه، خیلی اینجوری نیست. اینا میکروپلاست‌های بیشتری رو دارن تولید میکنن. اینها باعث میشن با یه بادی که میوزه پراکندگی بیشتری، مشکلات بصری بیشتری توی مراکز دفن ما، توی شهرهای ما، توی اطراف شهر ما ایجاد. همه کشورهای پیشرفته خیلی داشتن اومدن امنیت گذاشتن. بعضی کشورها جداری به ضخامت زیر 3 میکرون، بعضی زیر 50 میکرون و ما هم تو اون پیشنویس دیگه ما مورد. هر چه ضخامت جداری کیسه پلاستیکی بیشتر باشه، شاید مخاطراتی داره، ولی امکان بازیافتش هم بیشتره. انرژی که برای بازیافت اینا مصرف میشه شاید بهینه‌تر باشه، بهتره باشه. این هم ما تو پیشنویسمون عرض میکنم. دیدیم که انشاءالله که وقتی تصدیق شد، آثار برکاتش رو خواهیم دید.
آقا آقای مهندس، برگردیم به شرایط فعلی، شرایطی که حالا ما با شیوع بیماری کرونا مواجه هستیم و آمارها حاکی از اینه که به شدت با افزایش مصرف پلاستیک روبرو بودیم. فکر می‌کنید که اگر این روند ادامه داشته باشه، حالا بر اساس اون چیزی که از سوی مسئولین امر در واقع عنوان میشه، ما تا چه اندازه نسبت به مصرف پلاستیک پیشروی می‌کنیم و اصلا آیا راه حلی وجود داره که نخواهیم از پلاستیک‌ها در این زمان استفاده کنیم؟
ببینید، شرایط پاندمی یا اپیدمی که به وجود اومد تو کل دنیا، همینطور تو کشور ما، یه تجربه جدید بود و این تجربه تکوینی و علمی شاید نداشتن نسل‌های ما و چند تا نسل قبل ما در مورد شروع اپیدمی همچین بیماری. متاسفانه از سمای سال پیش که کاملا دیگه واضح شد موضوعات، ما یه فرصه دو ماهه تا سه ماهه اصلا بازیافت رو نداشتیم. وقت بازیافت تعطیل شد به علت شروع کرونا. این یه مورد باعث شد که مراکز دفن ما حجم بسیار زیاد پسماند رو بده. دیگه وقتی 13-40% بازیافت تعطیل میشه، همه تون میرن دفن، قطعا مرکز دفنی که گنجایش مشخصی داره اون پر میشه، مدت زمانی که میتونی از بهش استفاده کنی کمتر میشه، مجبوری پوینت های دیگه، نقاط دیگه رو استفاده بدی به نواره و آلودگی بیشتر تولید میشه. یه مورد دیگه هم که داشتیم در مورد همین مسئله کیسه پلاستیکی که داریم صحبت میکنیم، افزایش جهشی داشتیم. دستکش های نایلکس، دستکش هایی بودن که بسیار مصرف میشدن. من تو همین اواخر که داشتم همین مقالات رو بررسی میکردم، اونا عزیزان وزارت بهداشت بیشتر در جریان هستن، ولی دستکش هایی که داره استفاده میشه زیاد مبالغاتی از انتشار ویروس نمی کنه. شاید دستکش های لاتکسی که هستن چسبندگی ویروس به اونا بیشتره. ملاحظاتی که باید اینا چجوری برداری، چجوری دستکش کنی، خودش خطرناکه. خصوص به انسان خودش مقابل در مقابل بیش. من تا حالا ندیدم. شاید ماسک رو بله، فاصله اجتماعی رو گفتم بله، ولی من اخیرا یافته هایی که داشتم بررسی میکردم دستکش رو موردی نبوده که گفته باشن که حتما باید پوشانده بشه. یک آب صابون شستشوی کامل قطعا کفاف خواهد بود. مصرف پلاستیک ما چیزهای پلاستیک ما این مصرف جهشی که داشته کنترل.
خیلی ممنونم از توضیحات و پیگیریتون جناب مهندس جوهرچی. با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی ممنون، روزتون بخیر.
خدا نگهدار. خانم خانی، موضوعی که در این برنامه هم درباره‌اش صحبت کردیم، فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند که به تعداد زیاد و بیش از نیاز کیسه‌های پلاستیکی رو در اختیار خریداران قرار میدن. این خودش یک مسئله است. کم کیفیت بودن این کیسه‌ها که هر کدوم رو برمی‌دارید می‌بینید که نازک هستن، در جا پاره میشن و غیر قابل استفاده هستن، خودش به انباشت این زباله‌های پلاستیکی اضافه می‌کنه. ما می‌خوایم رو بیاریم به استفاده کمتر از پلاستیک و قبل از هر چیز باید از خودمون شروع کنیم.
خانم سفری، در کشور ما سالانه بر اساس آمار نیم تن کیسه پلاستیکی مصرف میشه و اگر ما این میزان رو مدیریت نکنیم، بیشک در آینده نزدیک با یک فاجعه محیط زیستی روبرو هستیم که هر جا رو که نگاه میکنیم سرشار از زباله های پلاستیکیه.
بله خانم خانی، ممنونم از شما. یادمون بمونه که این پلاستیک هایی که امروز در زندگی ما جریان دارند میتونن برای قرن ها و قرن ها زندگی و حیات دیگر موجودات و حتی انسان ها آب و خاک رو هم آلوده کنند. پس برای حذف زباله های پلاستیکی و کیسه های پلاستیکی از همین امروز تصمیممون رو بگیریم. خورشید سیاره آبی رادیو ایران نگاه و نظر شما شنوندگان گرانقدره. پس برای ما پیامک بفرستید و ما رو از نظرتون درباره موضوعات مطرح شده در برنامه آگاه کنید. عبارت سیاره آبی رو به 3900 بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش از سیاره آبی دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. یک پنجم انرژی جهان صرف راه انداختن یخچال ها و دستگاه های تهویه هوا میشه، اما دانشمندان میگویند روشی پیدا کردند که میتونن این ابزارها رو برای محیط زیست مناسب تر کنن. بهترین روش برای بیان این تئوری استفاده از بادکنکه. برنامه ریزان شهری میلان ایتالیا تلاش دارند تا سال 2030 با کاشت 3 میلیون درخت در این شهر و وسعت دادن به پوشش گیاهی در مدارس، شبکه‌های مترو و خیابان‌ها گامی جدی برای کاستن از آلاینده‌ها در این شهر بردارند. از جمله گام‌های جدی در این راستا، ایده جنگل عمودی که توسط معمار ایتالیایی مطرح شده است. در طرح وی در دو برج مسکونی، یکی با ارتفاع 110 متر و دیگری با ارتفاع 76 متر، بیش از 900 درخت، 5000 درخچه و 111 گیاه خانگی کاشته می‌شوند. بر اساس تحقیقات انجام شده، 20 شرکت تولید کننده سوخت‌های فسیلی مسئول تولید 1/3 گازهای گلخانه‌ای در جهان هستند. گازهایی که به گفته دانشمندان عامل گرم‌تر شدن جو زمین و تغییرات اقلیمی هستند.
در این بخش از برنامه به مرور پیامک‌های شما می‌پردازیم، پیامک‌هایی که به 30900 ارسال کردید. یکی از دوستان ما از شهرستان مراغه گفتند در روستای ما یک کارخانه شیشه سازی وجود داره که این کارخانه باعث تخریب کوه بزرگ روستا شده و خاک اون که روزانه به شرکت برده میشه باعث شده که ما دیگه کوه‌ها رو کمتر اینجا ببینیم. آیا این روند ادامه خواهد داشت؟ ما در مرجعی نیستیم که پاسخگوی این پرسش باشیم، اما مطرح کردن همین مسائل هم میتونه به رفع چنین مشکلاتی کمک کنه. دوستی نوشتن چقدر خوب میشد اگر به پاس جانفشانی عزیزانی که در حریق جنگل‌ها طی ماه‌های گذشته کشته شدند و مصدوم شدند، به افتخار هر کدوم 10000 درخت کاشته بشه. پیشنهاد بسیار سبزیه، حالا نه 10000 درخت، اما چقدر خوب میشه که به نام هر کسی که مدافع محیط زیست، طبیعت و جنگل هاست، یک نهال قرض کنیم و اون رو حفظ کنیم. 30900 رو به خاطر بسپارید و از دغدغه های زیست محیطیتون با ما حرف بزنید. حرمت حیات. در این بخش از برنامه می‌خوایم شما رو با موضوعات و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره‌ای عاری از آلودگی نیازمندیم. وظیفه هر فرد در مبارزه با تغییرات آب و هوایی چیه؟ تغییر آب و هوا موضوع بسیار مهمیه که امروزه محققان بسیاری دنبال پیدا کردن راهکارهایی برای مقابله با بحران‌های ایجاد شده در اثر اون هستند. اقدامات نسبتاً ساده‌ای مثل عایق‌بندی ساختمان و استفاده از در و پنجره‌های مناسب در کاهش مصرف انرژی بسیار مؤثره. همچنین باید کمتر مصرف کنیم و سعی کنیم از مواد باقی مانده مجدداً استفاده کنیم یا اونها رو بازیافت و سعی کنیم به استفاده از وسایل یک بار مصرف پایان بدیم. نتایج بررسی‌ها نشون میده که انجام دادن همین کارهای بسیار ساده و ظاهراً کم اهمیت در جلوگیری از تغییرات آب و هوایی و نجات زمین بسیار مؤثره و هر فردی با رعایت این موارد میتونه در حل بحران تغییرات آب و هوایی نقش داشته باشه. به قول سهراب سپهری، یاد من باشد کاری نکنم که به قانون زمین بر بخورد. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.